سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع فرهنگ حماسی و حماسه فرهنگی، جلسه نهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. ما بنا بود در این جلسات درباره فرهنگ حماسی و حماسه فرهنگی صحبت کنیم، اما در مقدمات بحث بیشتر باقی موندیم و هر چه سوالات دوستان اضافه میشه کلام هم در این زمینه بیشتر ادامه پیدا میکنه. واقعیتش هم همین است که باید بیشتر درباره فرهنگ تأمل کرد. کلمه مشهوری است اما معنای نسبتاً معلومی نداره. در جلسات قبل درباره دو موضوع صحبت شد، یا بیشتر از دو موضوع، اما به عنوان مقدمه برای این جلسه همین دو موضوع رو بهش اشاره می‌کنیم و بعد به ادامه بحث بپردازیم. یکی این که فرهنگ مبنای دینداری میتونه قرار بگیره. فرهنگ در یک جامعه اگر سالم باشه دین راحت‌تر پذیرفته میشه. دیگر این که دین یکی از کارهای بسیار مهمش فرهنگ سازی است. اگر دین در میان احکامش نگاه بکنید، اون بخش از احکامش که به فرهنگ سازی میپردازند رو ببینید، میبینید پاداش ها و جزاهاش خیلی سنگین تره. اگر یک کار خوبی که اثر فرهنگ سازانه ای داشته باشه شما انجام بدید، ثوابش بی نهایت تقریبا بیشتر از یک کار خوبی است که برای خودت داری انجام میدی. اگر یک کار بدی انجام بدی که اثرش درست شدن یک فرهنگ غلط در جامعه باشه، اون هم گاهی تا بی نهایت جزاش بیشتر از کاری است که برای خودت یک کار بدی صرفا انجام دادی. اصلا بعضی از مجازات ها در دین ناشی از این استش که شما خلاف فرهنگ جامعه عمل کردید یا فرهنگ جامعه رو خراب کردید، و الا اصلا اون گناه مجازات نداره. در این باره صحبت شد که دین اقدامات مهمی برای فرهنگ سازی انجام میده. دین به صیانت از فرهنگ، به اصلاح فرهنگ، به ارتقاء و تقویت فرهنگ بسیار می اندیشد. از اون طرف اون نکته اولی هم که گفتم هم که دیگه معلومه، منتها از بس دوستان سوالاتی پرسیدن دو ماهی میخواستیم سریع رد بشیم، اجازه بدید امشب چند تا روایت برای شما بخونم تا معلوم بشه چگونه فرهنگ خارج از دین خودش یه چیزیه برای خودش و قابل تقدیره و زمینه ساز میشه برای پذیرش دین، و این خیلی اهمیت داره. این رو شما در این چند تا روایت ببینید تا بعد به بحث امشب بپردازیم که آیا فرهنگ که اینقدر اهمیت داره و زمین ساز برای دین، نسبتش با دین از نظر ارزشیابی چقدره؟ یعنی بالاخره ارزش فرهنگ بالاتر یا ارزش دین؟ دین تا چقدر آدم رو جلو میبره و فرهنگ تا چقدر آدم رو جلو میبره؟ و آیا میشود به فرهنگ صرفا اکتفا کرد و به دین نپرداخت یا نه؟ در این باره باید البته یه گفتگو جدی صورت بگیره. برخی از این روایات رو من برای شما بخونم تا ببینید که فرهنگ چقدر مؤثره در پذیرش دین. زراره میگه از امام صادق علیه السلام پرسیدن که از پیامبر گرامی اسلام نقل میکنن دیگران اشرفکم فی الجاهلیه اشرفکم فی الاسلام، میگن که کسانی، پیامبر فرموده است کسانی که انسانهای شریفی بودن در دوران جاهلیت خب دوران جاهلیت که دین نبوده که، یعنی فرهنگ خوبی داشتن. این آدم ها بعد از این که مسلمون شدن بهترین مسلمون ها بودن. اشرف و کنفل جاهلیه، هر کی شرافتش بیشتر بوده است در جاهلیت شرافتش در اسلام هم بیشتر بوده است. البته روایات دیگری هم نقل شده، خیار و کنفل جاهلیه یا خیار و هم فل جاهلیه، خیار و هم فل اسلام، و شرار و هم فل جاهلیه، شرار و هم فل اسلام. کسانی که در دوران جاهلیت آدم های بدی بودن، بعد از که اسلام اومد آدم بدی باقی موندن. البته بازم توی روایتی هست استثناء میزنه اینها رو، مگر کسانی که دوست نداشتن بعد اسلام اومد اونو کمک کرد، دستشون رو گرفت، چون قدرت دین از قدرت فرهنگ بالاتره. بالاخره تحولات رو در آدم ها ایجاد میکنه که ممکنه فرهنگ نتونه این کار رو انجام بده. همینجا من دارم عرض میکنم، دیشب هم اشاره شد، قدرت دین واقعا فوق العاده است. در فرهنگ سازی هیچ عاملی به اندازه دین نمیتونه این کار رو انجام بده. کلن اگر بخوای حساب بکنی، قدرت دین خیلی بالاتر از قدرت فرهنگه، هم در فرهنگ سازی هم در انسان سازی. معلومه کلن اگر بخوای حساب کنی، دین تا یه اوج بسیار بالاتری انسان رو میبره، فرهنگ تا یه حدی انسان رو میبره. ولی با همه اینها فرهنگ سازی، توجه به فرهنگ، اثر فرهنگ در پذیرش دین خیلی بالاست. اینجا داره صریحا میفرماید، آقا از پیامبر گرامی اسلام نقل میکنن، کسانی که یک شرافتی داشتن در شرافت برتر بودن قبل از اسلام، بعد از اسلام هم اینا از اسلام بیشترتر مثل این که استفاده کردن و در اسلام هم شرافت بیشتری پیدا کردن. حضرت فرمودن صدقو، بله درسته. بعد البته حضرت توضیحی میدن، میفرمان معنای اشرف و کم فل جاهلیه، اشرف و کم فل اسلام، معنای اشرف این نیستش که مثلا آدم های دارای پست و مقامی در منصبهای جاهلی باشن، به این معنا که رئیس قبیله باشه و پولدار باشه و آدم های اینجوری باشن. بعد این شرافت رو حضرت معنا میکنن، ولیس حیث تذهبون صدقو، اینو راست میگن که پیغمبر اکرم اینو فرموده است. اما معنایی که از اشرف و هم فل جاهلیه بعضی از شماها ترجمه میکنید این نیست، اون معنایی که پیغمبر اکرم مد نظر داشتن این هست، کان اشرف و هم فل جاهلیه از خواهم نفسن، احسنهم خلقن، احسن هم جوارن، اکف هم ازن. آدم هایی که قبل از اسلام یه فرهنگی داشتن اینجوری بوده، من اسمشو میذارم اینو فرهنگ، چی بودن؟ از خواهم نفسن، نفس سخیی داشتن، احسن هم خلقن یا خلقن، اخلاق خوبی داشتن، حسن معاشرت داشتن، احسن هم جوارن، با همسایه ها آدم های خوبی بودن. کلن آقا اسلام گفته، حالا اسلام که نیومده که اسلام گفته باشه که، این اصلا خودش آدم حسابیه، فرهنگ قومی قبیلگی خانوادگیشون قشنگه. و اکفهم اذن، اذیت نمیکردن کسی رو. فذالک الذی اذا اسلم لم یرده اسلامه الا خیرا، این آدم وقتی میاد مسلمون میشه تو اسلامش چیزی جز خیر دیده نمیشه. پس خوبی های فرهنگی رو باید بهش بها داد، تحویل گرفت، حتی تقویت کرد. طبیعتا وقتی که شما میخوای خوبی های فرهنگی رو تقویت کنی، لزوماً نیاز نداری از ادبیات دینی استفاده بکنی. آیا اون زمان نمیفهمیدن که آقا این آدم همسایش رو اذیت نمی کنه، آدم خوبیه؟ به چه زبونی با هم دیگه در این باره صحبت میکردن؟ ادب ادب که نمیگفتن که، حتما میگفتن آقا این آدم خوبیه دیگه. لازم نیست حتما بگن آدم مؤمنیه. بله، ایمان میاد این خوبی رو ارتقا میدهد، ایمان میاد این خوبی رو مورد بهره برداری قرار میدهد، ایمان میاد این خوبی رو مراتب بالاش رو به انسان پیشنهاد میکند، ایمان میاد بالاخره یه کارایی میکنه، ایمان در مرحله بعد که اومد این کارو میکنه. سوال، نمیشه کسی فرهنگش بد باشه یه دفعه با اسلام خوب بشه؟ چرا؟ امکانش هست، در روایات هم هست. یا آدم های شر نابکاری بودن حداقل ظاهرا، یا آدم هایی بودن از یه اقوام بد، بعد در روایت هست
یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. همونطور که ممکنه یه پسری از یه خانواده خوبی آدم بدی در بیاد، یه پسری هم ممکنه از یه خانواده بدی، یا پسر یا دختر فرق نمیکنه، آدم خوبی از آب در بیاد. یه نفر توی قوم بدی آدم خوبی بشه. اسلام میتونه این کارو بکنه. الا و لابد اول برو فرهنگتو درست کن برای تک تک انسان ها بخوایم نسخه ببیچیم، بعدم بیا اسلامتو درست کن. نه، این حرف غلطی، ما هم هیچ وقت نگفتیم. ولی در جامعه نوعاً وقتی که شما دین رو عرضه میکنی و با وقتی که فرهنگ رو عرضه میکنی، فرهنگ پذیرشش آسونتره. اخلاقیات خوب هر قومی که آبا و اجدادی هست اونا رو تقویت کنید، اونا رو بیارید وسط. برو بیار ببینم چی داشتی تو توی مرامت، برات بیا ببینم تو مرامت، تو فرهنگت، تو مسلکت چی داشتی، همونا رو بیار. طرف اگه خواست سقوط بکنه، به این عادت قومی او را بشود نگه داشت. بابا دین نداری، لااقل این عادت قومی خودتو حفظ کن. چقدر اینجا به درد میخوره. یا مثلا دین رو نمیخوای بپذیری، فشار میاد رو این عادت فرهنگی، پذیرفتنش فشار نداره که. این بحثی بوده که ما در شبهای قبل انجام دادیم، اومدیم جلو. میشه البته موارد دیگری رو هم ذکر کرد از امام صادق علیه السلام مستقیما، حالا بدون این سوال و جواب. الناس معادنون کمعادن الذهب والفضه، مردم معدنهایی هستن مثل معدن طلا و نقره. معدن یعنی چیزی که باید بری کشفش کنی، توش هست هنوز پیدا نیست چیه، باید بری استخراج بکنی از داخل این آدم ها. بعد میفرماد فمن کان له فی الجاهلیه اصلون فلهو فی الاسلام اصلون، هر کی اصل و ریشه‌ای اصالتی در دوران جاهلیت داشت، این آدم تو اسلام هم دارای اصالت بود. یا در روایات دیگه هست که میفرماید ما اهل بیت رو کی میپذیره، نمیفرماید مؤمن، در بعضی از روایت ها میفرماید آدم اصل و نسب دار، آدم با مروت. حالا امشب به مروت بیشتر خواهیم پرداخت. آدمی که بیریشه است، آدمی که خارج از محیط دینم بخوای اونو نگاهش بکنی، آدم بدی، آدم شریه، این آدم نمیتونه ولایت ما اهل بیت رو بپذیره. خب در روایات دیگه هم در این زمینه هست. یا مثلا نگاه بکنید، حتما شنیدین اینها رو، من بازم متنشو دارم برای شما تکرار میکنم. بعضا اوتی النبی به اسارا، یه اسیرانی رو در جنگ، اسیر رو نمیکشن در جنگ مگر اینکه توی شرایط حادی باشه، یا طرف جنایتکار خاصی باشه، یا یه شرایط خاصی داشته باشه. یه سری از اسرا رو آوردن که باید اونها به اعدام میشدن، در جنگ توی موقعیت خاصی بودن، اینا رو میخواستن اعدام کنن. پیامبر گرامی اسلام یکیشون رو جدا کرد، فرمود این یه دونه رو اعدام نکنی. چند جور نقل شده این حدیث، شاید مال چند جا باشه. طرف گفتش که خب منم بفرستید پیش رفقام دیگه، من که جنایتم با اونا یکی بوده در حق شما. پیامبر گرامی اسلام فرمود نه، شما یه خصلت‌هایی داری که اون خصلت‌ها رو خدای ما خوشش میاد، جنایت کردی علیه ما، حکمت هم اعدامه، ما بیخیال شدیم. گفت چیه اونا؟ فرمود غیرت شدید برای خانوادت داری. اون طرف مسلمون که نبوده که، غیرت شدید داشته. خوبی خیلی قشنگه. و سخا، سخاوتمندی، این سخاوتمندی خیلی چیز خوبیه. و حسن الخلق، صدق اللسان و شجاعت، تو آدم راستگویی هستی، آدم شجاعی هستی. خب ما چجوری تو رو اعدام کنم آخه؟ مسلمون نیستی، اومدی ما مسلمان رو بکشی، در حق ما جنایت کردی، اشتباه کردی، ولی ما نمیتونیم این فرهنگ خوبت بگذاریم. بعد فعلا ما سمع هر رجل، وقتی که این مرد این حرف رو شنید، اسلم، اسلام آورد. گفت ای شما این چیز خوشتون میاد، مسلمان شد. هی سوال میزده سر بنده که آقا چرا گفتی فرهنگ زیر بناست برای پذیرش دین، ساده میکنه دین رو؟ بفرمایید. خوبه؟ آقا حل شد دیگه؟ حل نشد هنوز. حل شد؟ طرف اسلام آورد. اصلا اومده بود جنایت بکنه در حق مسلمونا، پذیرفت اسلام رو. بعد میفرماد و حسن اسلامه، اسلامش هم خیلی اسلام خوبی شد. بعضی آخه مسلمون میشدن، درست حسابی مسلمون نمیشدن. و قاتل مع رسول الله، با پیغمبر اکرم پای رکابش جنگید و بعدش هم به شهادت رسید. فرهنگش خوب بود. بنده عرضم اینه که ما بیایم فرهنگ جامعه رو ارتقا بدیم. بعضی اوقات، این بعضی اوقات با بعضی اوقات فرق میکنه، چون عینش غلیظه، فرق میکنه با بعضی اوقات. بعضی اوقات مردم توشون یه مقاومت‌هایی نسبت به دین صورت میگیره، لااقل بعضی از مردم این مقاومت‌ها رو میکنن، اونها رو فرهنگی بیار جلو. بگو آقا از نظر فرهنگ، حالا من محور کلیدی فرهنگ رو هم از شب اول تا حالا هی رفتم سراغ چی، از لااقل شب دوم سوم بحث هی سراغ مروت، چون فرهنگ حماسی فرهنگی است که عنصر مروت درش باشه. مروت یعنی چی؟ یا مروعت یعنی جوان مردی، یعنی مردونگی، نامردی نکن. آخه نامردی نکن این که به اسلام ربطی نداره که، این تو خودت هم میفهمی نامردی یعنی چی. نامردی زشته، مردونگی قشنگه. دینم نداشته باشی میفهمی مردونگی قشنگه. بیا اینو با هم حل کنیم اول، بعد وقتی که شما مروت رو جا انداختی، وقت ببین چجوری راحت دین جا میفته. گاهی از اوقات بگی قال رسول الله، قال صادق، قال علی علیه السلام، علیهم السلام، بالاخره بعضی ها مقاومت میکنن به دلیل ترقی های غلطی که از دین دارن. اونجا هم ضعف از ماست که دین رو درست نمیتونیم معرفی کنیم، ولی بالاخره مقاومت هایی هست. طرف اینها نمونه شده دیگه، اومده بکشه پیغمبر رو، اومده جنایت کنه، خودش داره میگه آقا جنایت من که با اونها یکی بود. بعد میبینی چهار تا خصلت خوب داره، اون خصلت های خوبش رو پیامبر گرامی اسلام ازش نمیگذره. اجازه بدید من یک کمی بحث رو ببرم جلوتر. ببینید ضد انقلاب یا آدم های منحرف یا آدم های ضد دین مثلا گاهی از اوقات یه حرفایی میزنن، یه قسمت هایش درسته، اون قسمت های درستش رو منم میخوام الان بگم که دیگه هیچ قسمت درستی تو حرفاشون نباشه. میگن اینو که ما خودمونم میگفتیم، الان طبق یه روایت ها، اینه این روایت نبود من اصلا جرئت نمیکردم اینو بگم. ولی بعضیا که زیرا به نظام اسلامی رو میزنن، از ریشه میخوان دین رو از ریشه بکنن، یا میخوان بالاخره یک حکومت و جامعه دینی رو نابود کنن، تو حرفاشون یه حرفایی دیده میشه شبیه همین هست. این حرف بابا مال امام صادق علیه السلامه، شما اینا رو داشته باش تو مشتت. اگه دیدی دلت داره میره به سمت حرف یه آدم ضد دین یا ضد انقلاب، بدون دلت داره برای قسمت درست حرفش میره، ولی اون داره از این سو استفاده میکنه. حالا بذارید من این روایت رو بخونم. شبیه همین حرفیست که زدیم که فرهنگ جدای از دین یه ارزشی داره، عادات و خلقیات جدای از دین یه ارزشی داره، یه ارزشی. حالا در مورد این که این ارزشش بالاتره یا ارزش دین و این دوتا رو با هم دیگه مقایسه کنیم خیلی باید حرف بزنیم، انشالله قسمت دوم بحث میشه. در روایت میفرماد شاب سخیون مرحق فدنوب، اصلا سوء تربیتی هم نداشته باشه. ما یه جایی شبیه این روایت رو یه جایی خوندیم، جوان رسما اومد بعدش گفتش که حالا دیگه من حتی دلم بخواد میرم گناه میکنم. قسم اومد به من گفت، گفتم عزیزم من که گفت خود این دیگه شلش کردی دیگه. گفتم اگه دنبال بهونه میگشتی بیا بهونهشو من میشد دادم برو. کسی انشالله تو جمع ما اثر سوء تربیتی این کلام براش نداشته باشه، ولی خب این کلام حقیه. ضد انقلاب هم این حرفا زیاد میزنن، بیدین ها هم از این حرفا زیاد میزنن. کلمت و حق یراد و به حل باطله. میفرماید آخه بعضی از دوستان از سلیقه بحثی بنده ایراد میگیرن، میگن تو یه جوری داری حرف میزدی مورد سوء استفاده قرار میگیری. حالا من این کلام الان به شما کلام امام صادق علیه السلام میگم، شما هیچ مورد سوء استفاده قرار نمیگیره؟ شاب سخی مرحق فی الذنوب، جوونی که سخاوت داره ولی غرق گناه، مرحق یعنی افراطی گناهکاره. احب الالله، این آدم، این جوون گناهکار محبوب تر نزد خدا من شیخ عابد بخیل، از یه شیخی که پیر مردی که عابده ولی بخیله. راستی به من گفتن یه اطلاعی اعلام بکنید، رفتیم این حدیث نداره بخیل و اینا، که دوستان برای هیئت کمک کنن. آره من باید اینو میگفتم. همین الان یادم افتاد. ربطی نداره به این حدیث. همینجوری کلا. این هیئت واقعا هیئت مردمیه. اصلا هیچ حمایت کننده ای نداره. به من گفتن بگو. گفتم من نمیگم. همین دوستان خودشون بگن. بعد دیگه حالا گفتیم دیگه. خب بعضی ها دیدی سر زبانشون این حرفا رو میزنن، میگه برو دین ندارم، دینت به کمرت بزنه، تو مثلا مردم رو کمک نمی کنی ولی من یه جایی مردم رو کمک میکنم. خب چی بگه آدم؟ زایه میشه. خب آدم بره بگه که آره تو بیدی رو خدا بیشتر دوست تو بیدین. نه البته گناهکار بیدین، اینجا بیدین با گناهکار خب تو من نوع قرون فرق میکنی. بیدین نه، تو گناهکار و خدا بیشتر دوست داره از اونی که عبادت میکنه ولی بخیله. خب بله این حرفا هست. آقا این اگه آدم گناهکاریه پس چرا سخاوت میبرزه؟ ها خوشش میاد از این صفت. خدا هم این خوشش میاد. آقا پس همش دین نیست تا حالا به ما یه جوری گفته بودی همش دینه. ببین اینجا معلوم میشه که همشو قبلا به ما نگفته بودی یا حالا من میرم خراب میشم. خواهی مخواهی بری خراب شید و مال بهونه میگشتی که حالا ببین نداره دیگه. یا مثلا حالا یه روایت زیاده تو این باب، زیادم نیست خب هست اونقدری که ما رو قشنگ قانع بکنه و روشن بکنه بحث رو. ما دو شب دیگه، یک شب دیگه بیشتر از بحثمون باقی نمونده، باید بحثمون رو یه مقدار جمع بکنیم به حماسه هم برسیم. دوستان دقت بکنن، فرهنگ ارزش خاص خودش رو داره، اما فرهنگ آیا کافیه؟ خب مسلمه نه. خدا شاهد فرهنگ، اخلاق، صفات خوبی که ژنتیک بعضیا از اقوامشون به ارث میبرن، از پدر مادرشون به ارث میبرن، همچین که آدم خدا شاهده، من احساس خودم رو دارم میگم، همچین که یه کسی از فرهنگ یه جوری صحبت میکنه که میخواد بگه حسبنا، کافیه برای ما خوبیای فرهنگمون، آخه چقدر انسان بدبخت بشه که نیاز به پیامبران الهی رو حس نکنه، که نیاز به کمالات عالی معنوی رو حس نکنه، همه اونا رو بریزه دور، به روی خدا وایسه، به خدای لطیف قشنگ نازنین نبگه، در حد خوبی‌های فرهنگ خودش اکتفا بکنه. چقدر حالش به هم میخوره؟ از این بالاتر به شما بگم، کسی قرآن خدا رو برداره بگه حسبنا کتاب الله و من دیگه اهل بیت رو نمیخوام، جاش کجای جهنمه؟ یه از فرهنگ بالاتر قرآن. کسی بیاد دفاع از قرآن بکنه یه جوری که میخواد امیرالمومنین بکشه، این آدم ارزش داره؟ خب معلوم ارزش نداره. اون کسی هم که برمیگرده فرهنگو یه جوری تابش میده و این میراث کهنو یه جوری دورش میگرده و اینا، که میخواد امام حسین رو این مملکت بیرون کنه از جان آدم ها، بندگی خدا رو، خب معلومه این آدم مریضه، معلومه این شرافت فرهنگی هم نداره، معلومه این ارزش های فرهنگ خودش هم درک نکرده. این که دیگه کس نباید تو بحث ما اشتباه بکنه که بله من تو این انقلاب ناسیونالیستای دینی، ناسیونالیستای بیدین و انواع تیپ آدم‌های باستانگرایی‌های عجیب غریب دیدم و شما هم دیدید که اصلا هیچ قبله‌شون باستانه. ولش بکنی دو رکعت نماز رو به تخت جمشید می‌خونه. حالا بهش بگو بابا تخت جمشید آقا مال آقای کوروش هم باشه، آقای کوروش و علامه طباطبایی یه احتمال داده، ایشون ممکنه ذوالقرنین باشه، همون کسی که خدا در موردش حرف خوب زده، فوقش آقا ایشون پیغمبر، اصلا که از مسیح ابن مریم بالاتر؟ مگه ما حضرت مسیح و حضرت مریم رو احترام نمیگذاریم؟ کسی بی احترامی بکنه به مسیح ابن مریم انگار بی احترامی کرده به همه انبیاء الهی. خب خیلی معلومه. حالا مثلا شما چه اتفاقی افتاده که خیلی یه دفعی باستانگرا شدی؟ خب تمام انبیاء گذشته از امت خودشون عهد میگرفتن آخرین پیامبر رو تبعیت بکنید. لا نفرقوا بین احد من رسول. اصلا شما بگو کورش پیغمبر احتمالش رو هم حالا ذکر کردن بعضی ها. خب از پیغمبر بالاتر، مگه از حضرت موسی علی نبی نبا علی علیه السلام بالاتر میره؟ کلیم الله، خدا باش سخن گفت. مگه از حضرت سلیمان پیغمبر بالاتر میره؟ خب باشه، حالا از علی رو حذف کن منافع از سلیمان. خب این بیماریه، این دیگه چیزیش میشه طرف. بله بعضی ها فرهنگ گراها، باستان گراهایی هستن که میخوان به بهانه فرهنگ گرایی و باستان گرایی زیرا به دین رو بزنن. حساب ما از اونا جداست، حساب اونا رو هم باید رسید جداگانه، و واقعا باید این تیپ افراد رو لو داد. کما این که بعضی ها بخوان برن سراغ قرآن اهل بیت رو رها کنن. ما از فرهنگ بالاتر، از انبیای گذشته بالاتر داریم. کسی بیاد پیغمبر اکرم رو بگیره اهل بیت رو رها کنه، پیغمبر گرامی اسلام رو، هر کی هنگام صلوات به من درود بفرسته اهل بیت منو ذکر نکنه و آل پیامبر نگه، به من جفا کرده. آقا ما شما رو قبول داریم، باش اگه منو بگی ادامه منو نگی به من جفا کردید. گرچه ما میدونیم اهل بیت زیر سایه پیغمبران، اهل بیت مقامشون بالاتر از پیغمبر نیست. کما این که کسی بره سراغ امیرالمومنین و اهل بیت بگه نماز رو علی ابن ابی طالب علیه السلام خون، ما دیگه نماز نمیخونیم، اینم محبت اهل بیت اسمت و طهارتش فایده نداره. همه این بازی ها رو ما انواع اقسامشو میشناسیم، ولی اینا هیچ کدوم دلیل نمیشه که ارزش نماز کم بشه، ارزش قرآن کم بشه، ارزش محبت اهل بیت کم بشه، ارزش فرهنگ کم بشه. هر کدوم در جای خودش ارزش فرهنگ رو بهش بها بدیم. پست‌ترین و رذل‌ترین کار اینه که آدم توی یه جامعه‌ای که فرهنگ خوبی دارن اون فرهنگ خوب رو صد قرار بده برای اینکه مردم به سراغ انبیاء الهی نرن. تو فرهنگ خوب داشته باشی خود به خود سوق پیدا میکنی به سوی انبیاء الهی. این یک نکته که ما نباید فرهنگ گراییمون طوری باشه که موجب بشه که در مسائل فرهنگی توقف بکنیم. نه، فرهنگ نقطه آغاز ماست، بهش هم افتخار میکنیم. مثل دو امدادی میمونه نسبت فرهنگ و دین. فرهنگ منو تا این مقداری جلو آورده، باریکلا، از اینجا به بعد چوبو میدیم دست بخش دینداری و معنویتمون. کسانی بخوان به فرهنگ اکتفا کنن در زبان ائمه هدا مذمت شدن، اما کسی بخواد فرهنگ رو مبنای ارتقاء خودش قرار بده در زبان اهل بیت تحسین شده. من یه شب اینجا روزه از ابوالفضل برای شما خوندم، گفتم چرا امیرالمومنین دنبال قوم شجاع میگشت؟ میفرمود قوم با تقوا، چون تقوا درش شجاعت هم هست. قوم شجاع میگشت از اونها زن بگیره که مادر ابوالفضل عباس بشه. پس معلوم میشه قسط من از سمن، این خودش یه چیزیه برای خودش. بله امیرالمومنین میتونستن بفرمان، خودشون بارها فرمودن تقوا یعنی جمیع فضائل. خب دیگه شما همین تقوا رو بگو دیگه، چرا دنبال شجاعت رفتیم؟ حضرت شجاع رو میگیره، بعد این شجاع رو پرورش میده. وقت در روایت داریم کسی، دوستان دقت کنن، کسی بر اساس شجاعت بره میدان جنگ کشته بشه، قربت الله نیت نداشته باشه، جاش تو جهنمه، خونش هدره. البته همینجا هم بگم واقعا ممکنه یه کسی جاهل باشه، اصلا نسبت به دین خبری نداشته باشه، پیغمبری رو ندیده باشه، تو روستای خودش داره زندگی میکنه، شجاع هم هست، بهش حمله هم میکنن، دفاع هم میکنه، ولو کشته بشه این آدم جاش تو بهشت باشه. ما نمیخوایم هر شجاع بیدینی رو به جهنم بفرستیم، دوباره اینم حواسمون باشه. خب این آدم چیزی نمیدونه از دین، مسیح و پیامبر ما نمیشناسه اصلا، کی یعنی چی میگی توش وقتی از این چیزا حرف میزنی؟ مثلا عرض میکنم مسلما خدا به خصلت قومی او، خصلت ژنتیک او، خصلت فرهنگ او بها میده، ولی یه وقتی دیگه کسی بود که نه، اصلا همینا هم به گوشش خورده، مسلمون نشده مثل اون آدم شجاعی که تو جنگ احد کشته شد. اومد ولی مسلمان نشده بود. موقع جون دادنش اومدن گفتن خوش به سعادتت آخر عمریه اومدی دفاع کردی از اسلام. گفت آقا اسلام چیه؟ من برای غیرت خودم. بعد رفتن پیش پیامبر گرامی اسلام، آقا فرمودن نه ایشون جاش تو جهنمه، چون پیغمبر دین بهش عرضه کرده وایساده نپذیرفته، حالا رو عرق شجاعت اومده اینجا، فرمود این جاش تو جهنمه. دقت اگر بفرمایین همه چی حساب شده سر جای خودشه. حالا ما کار فرنگی بکنیم جدایی از کار دینی یا نه، اینو به من بفرمایید تا بریم قسمت بعدی ماجرا. بله بله آقا، برای دینداران هم کار فرهنگی بکنیم یا نه دینداران فقط کار دینی بکنیم؟ برای اونا هم کار فرهنگی بکنیم، یعنی با ادبیات فرهنگی. آقای دیندار ببخشید، کافر داریم دروغ نمیگه، این کاری نداره، وجدان آدم هم میفهمه. من و تو مؤمن که دیگه باید خجالت بکشیم از دروغ گفتن. خوبه دیگه، یه ادبیات فرهنگیه. آقا دینم نباشه خب اصلا میشه با این ادبیات با متدینین هم صحبت کرد، اونها رو هم ترغیب کرد. بابا بیا بهت نشون بدم مغازه غیر مسلمون حاضر نیست جنسشو گرون بفروشه، میگه انصاف نیست. وقت توی مسلمون این ایه ادبیات فرهنگیه که اون مسلمون هم به غیرتش بر بخوره، بیاد بالاتر. پس ما کار فرهنگی منهای دین رو میتونیم جاش رو نگه داریم. قبول دارم سلمنا که بعضیا از فرهنگ اگر حرف میزنن مقصودشون اینه که دینو از بین ببرن، مقصودشون اینه که بگن ما دین نیاز نداریم، کما اینکه بعضیا از قرآن حرف میزنن میخوان پیغمبر اکرم رو حذف کنن. و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، بهشون میگی بیا حرف پیغمبر رو گوش بده، بیا حرف خدا رو، بیا حرف خدا رو گوش بده، منافقین سر راه تو صد ایجاد میکنن، با قرآن مشکل ندارن. خب بله، بعضی از این تفکیک‌ها رو انجام میدن، بعضی ها نسبت به فرهنگ و دین هم این تفکیک‌ها رو انجام میدن، ما نباید این کار رو بکنیم. یک کمی دیگه بحث در مورد فرهنگ مونده، اونو میذاریم برای فردا شب تو مقدمه بحث آخر. و بحث آخر امشب برسیم به اصل بحثمون. اون چی بود؟ یعنی اصل بحث که نه، یعنی یکی از نکات کلیدی بحث. حالا فرهنگ اینقدر اهمیت داره، فرهنگ حماسه چه فرهنگیه؟ فرهنگی که توش اصل اصیل مروت، به تعبیر ما مروت در زبان عربی که در زبان عربی گاهی مروت هم گفته میشه، وجود داشته باشه. مروت یعنی جوانمردی. جوانمردی دین نمیخواد، البته دین جوانمردی رو تقویت میکنه، البته دین در جوانمردا بهتر جا میفته، البته تو جامعه دینی جدای از دین میشه باز مروت رو تحسین کرد، البته هر کسی مروت نداشته باشه قاعدتا بیدین خواهد شد، البته بعضی ها مروت ندارن ولی گاهی با دین اصلا مروت پیدا می کنن. همه این توضیحات اونجا هم میاد، ولی جانم به فرهنگ جامعهی که توش جوان مردی نامردی نکردن یه اصله. آقا تو این قوم نامردی نیست، دروغ ممکنه بگن ولی خالی می بندن، با دروغشون به کسی خیانت نمی کنن. نشسته میبینه هر کی داره از فامیلای خودش تعریف میکنه، این برای که کم نیاره، میگه بله فامیل همسایه ما هم همینطور بودن، فامیل همسایه ما اصلا دیده کسی رفته توی کره ما، پای تلویزیون دیده. خالی میبنده مثلا میخواد خودش رو یه جوری منسوب بکنه، یعنی مثلا این که من گفتم خالی بندی دیگه نبود، میخواد یه جوری بچسبونه به یه جایی خالی بندی. بله دروغ ممکنه بگه ولی یه چیزی رو به خودش ببنده مثلا، ولی نامردی در حق کسی نمی کنه. یکی بیاد بهش بگه آقا برای اینکه فامیل شما با اون فضا نورده رفیق بوده بیا من یه پول بهت بدم، میگه نه آقا اینقدر نبود من خالی بستم، یه پول به خاطر دروغ نمیگیرم. مثلا عرض میکنم، ما یه مثالی زدم که مروت رو با بقیه با بعضی از بدیها آدم بتونه جمع بکنه، بدیاش دیگه الکیه. کسی مروت داشته باشه این دیندار که میشه خیلی عالی میشه. زهر وقتی امام حسین علیه السلام رو دید، دید نامرده این آقا رو تنها بذاره، خور اصلا جلوی امام حسین ایستاده بود، دید آقا نامرده این آقا رو تنها بذاره، آقا اومد بالا سرش فرمود حقا که تو خور هستی، همونجوری که مادرت و نامت رو خور قرار داده بود. اون چیزی که تو فرهنگ ما خیلی خوب رواج پیدا کنه، و وقتی دوستان من تو فرهنگ این رواج پیدا کرد، به مراتب در دین باید از او ما نگهداری بکنیم.
و کسی که از این فرهنگ بیاد تو دین به مراتب این خصلت رو در خودش بیشتر تقویت خواهد کرد. مردونگی، مروت. والا به خدا خیلی وقتا مروت دین نمیخواد. وقت آدم متدین بی مروت رفتار بکنه خیلی گناهش سنگین تره. آقایون همه با من تکرار بکنن، میرم این نوحه رو. کسی دیندار باشه نامردی بکنه خیلی گناهش سنگین تره. بگی چند چقدر گناهش سنگین تره؟ اینجوری نه، خیلی بیشتر از اینی که شما گفت. بگید خیلی گناهش سنگین تره. فکر کن دمه داری جواب میدی. کسی که در دین نامردی بکنه در این حالی که ما انتظار داریم کسی که دین ندارم نامرد نباشه. بابا نامرد نباشد دقیقا. بعد تو فرهنگ خودمون باید این رو رواج بدیم، هم به ادبیات دینی برای کسانی که دین میفهمن. آقا شما امیرالمومنین رو قبول داریم؟ یا حال من نوکرشم، پس از نامردی خجالت بکش. آقا شما امیرالمومنین رو قبول نداری؟ تا حالا دو رکعت سجده نکردی؟ خب تو فرهنگ تو نامردی بد نیست. فرهنگ حماسه چه فرهنگیه؟ فرهنگی که حاضر نباشی برای کسی نامردی بکنی. نمیدونم امشب وقت میشه من توضیح بدم که چگونه فرهنگ جاری از لیبرال دموکراسی، فرهنگ برآمده از اومانیزم یه جورایی تقویت میکنه نامردی رو. نظاماتی که ساختارهای حقوقیشون مبتنی بر نظام سرمایه داریست تقویت میکنه نامردی رو تو وجود آدم. بعض از قوانینی که تو جمهوری اسلامی ماها تصویب کردیم، این قوانین میری بهش نگاه میکنی به ظاهر قوانین بدی نیستن، خواستم نظم در جامعه ایجاد کنن، ولی به واقع یه جورای نامردی رو تقویت کردن. دیشب عرض شد که دیشب بود یا پریشب، الان من بگم شما میگید دیشب بود یا پریشب، گفتیم که مسئولین محترم بفرمایید راهنمای رانندگی فرمودن چی؟ با افزایش جریمه اصلاح نشد، یعنی مقدار تخلفات کاهش پیدا نکرد. من میخوام بگم اصلا شما دنبال چی هستی؟ دنبال کاهش تخلفات صرفا یا دنبال این باش که کسی سر چهارراه تو مقررات راهنمای رانندگی نامردی نکنه؟ تو باید یه جوری طراحی کنی قانون رو که اصلا قانون تو مردونگی رو افزایش بده. چیکار باید کرد؟ شاید شاید من اینو به احتمال میگم، کسی به سخریه نگیره، کسی زود اینم مسخره نکنه، شاید باید یه آیین نامه ای داد دست پلیس های محترم، گفت آقا هر کیو خواستی جریمه کنی مثلا یه لحظه چک کن این مثلا پرونده شو، اگه دیدی اینجوری اینجوری بگو ببین شما برای اولین بار داری تخلف میکنی، گذشتم برو دیگه تخلف نکن. این اثرش بالاتره یا جریمه؟ بفرمایید شما الان ملت شریف، بفرمایید شما رو ما میخوایم الان جریمه کنیم، فرض بفرمایید این اثرش بالاتره؟ شما که اهل تخلف نیستی، هست مثلا شما ماشین نداری هیچ وقت، بله شما فرشته های آسمونی هستی بالبال میزنی میای جلسه میری. نه مثلا یه وقت فرض کن به جای ما آدم معمولی ها باشی، مثلا نایه نگاه کنه بگه بار اول تخلفته، من میتونم جریمت نکنم چون بار اولته، آقایی تا حالا تخلف نکرد، برو عزیزم یه احترام به این گناهکار بگذار. این مؤثرتره یا جریمه؟ بگید شما هم قبول دارید جریمه که کردن که اثر نداشت دیگه، کاهش نداد. من میگم ساختارهای اجتماعی رو یه کاری کنیم این مردونگی باقی بمونه. بگه البته به من نگفتن حتما عفو کن، گفتن میتونی عفو کنی میتونی عفو نکنی، ولی من میگم تو بچه خوبی هستی من نگذرم، برو یه جوون مردی در حقش بکن جریمه نکن، اونم جوون مردی رو یه جدی پاسخ میده. یه دفعه طرف در میاد میگه قانون قانونه. آقا صبر کن، چه وحشت کردیم؟ قانون برای چیه؟ مگه منو له کنه؟ منو دزدوار بیاره؟ یا قانون برای اینکه من آدم بشم دیگه خلاف نکنم؟ عزیز من دقت کنید، الان دوباره من میدونم بعد از این جلسه چند تا سوال و پیامک میاد، پس تو علیه قانون صحبت کردی.
بله خب من علیه بعضی از قوانین و بعضی از شیوه های اجرای قوانین صحبت کردم. بله قانون اضافی داریم، قانون غلط داریم، شیوه اجرای غلط قانون داریم، البته دور زدن قانون هم داریم، شل کردن قانون هم غلطه. بله قانون غلط هم باید اجرا کرد که نظام جامعه از هم یعنی همه این حرفا رو کنار هم بذاریم. آقا قانون غلط هم باید رعایت کرد، درسته، ولی آقایون قانون گذار قانون غلط نذارید. هر قانونی شیوه اجراش آیین‌نامه مجزا میخواد، حتما لزوما نباید همه قوانین اجرا بشه. این البته آیین‌نامه میخواد، نه اینکه ما قوانین رو شل کنیم. شل کردن قوانین شل کردن بنیاد جامعه است. قانون محترمه ولو غلط باشه. ببینید همه این حرفا رو بذارید کنار هم دیگه، نتیجه گیری کنیم، مسئله پیچیده ای میشه و خیلی زیبا زندگی قشنگتر اساسا خواهد شد و بعد جای فرهنگ خودش رو نشون میده. بنده یک بار رفته بودم خدمت افسران محترم راهنمای رانندگی، اخیراً اسمشون شده چی سازمانشون؟ راهبر. بله راهبر. بهشون هم گفتم، گفتم من واقعا هر موقع تو خیابون رد میشم میبینم شما وایستادید وسط این دود و بالاخره ترافیک و سرصدا، خب واقعا چرمنده میشم. با من یه ذره آدمیت داشته باشم خجالت میکشم، میگم من نشستم راحت تو ماشین رو وایستادم، خب آدم اذیت میشه. لذا قلبا من برای شما احترام قائلم. بعد بهشون گفتم شما رو من چجوری میبینم؟ من شما رو مثل ناظم مدرسه میدونم. ناظم مدرسه بیشتر نقش تربیتی داره تا نقش حتی آموزشی. معلم یعنی معاون آموزشی مدرسه بیرحم باشه اشکال نداره، بگه من نمره کوتاه نمیام که بچه مثلا درس خون بشه، ولی ناظم هی با ارفاق و با چی؟ نه اینکه بهشون میگم قانون اجرا نکن. گفتم شما هر کاری میتونید بکنید برای تربیت اخلاقی جامعه بتونید این کارو بکنید، به حدی که شهرتی بین مردم پیدا کنید، مردم جا جوونا برگردن چی بگن؟ بگم ببین اون جریمه تو سرش بخوره، این آقای پلیس اینقدر آدم خوبیه، وقتی میاد میگه آخه چرا، آدم از خجالت آب میشه میره تو زمین. گفتم ببینید فکر کنید ببینید چیکار میشه کرد. انصافا هم بعضیاشون اینجوری انا، یعنی خیلی واقعا پدرانه، آقا مشتی، اگه عفو میکنن، اگه سختگیری میکنن، میبینی با دلسوزی. مروت باید تو جامعه افزایش پیدا کنه، نه اینکه الا و لابد همه چی رو ما با قانون حل بکنیم، بعدش دین باید بیاد همه مسائل رو حل بکنه. دین هم جایگاه خاص خودشو داره. بله اونایی که متدینن یک کلمه بهش بگو که حضرت امام فرمودن عبور از چراغ قرمز حرام است، تموم شد. این دیگه کارش درست، این دیگه غلط نمی‌کنه، تموم شد، این آدم متدینیه، حرام انجام نمیده. اما حالا همه که اینجوری نیستن که، اونا رو با چی گیر بنداز؟ با مروت. بذارید من یک کمی درباره صفت ارزشمند مروت صحبت بکنم، بعدن اینکه مروت با حماسه چه ربطی داره فکر میکنم اونم اصلا نیاز نباشه صحبت بکنیم، حالا بعدا اگر رسیدیم صحبت بکنیم. ببینید مثلا من نمونه هایی از توضیح مروت رو بگم. میفرماید اصل المروعت الحیاء و ثمرت و حل عفه. مگه بعضی ها فساد رو فقط در حیا و حجاب و عفت نمیدونن، دینداری رو فقط در این مسائل نمیدونن؟ بنده خدمت شما چند شب پیش عرض کردم یا نه که آقا میخوای بری رو حجاب کار بکنی، بیا برو رو پایه های فرهنگیش کار کن. گفتم اینو خدمت دوستان دیگه، یادتون هست؟ الان ببینید اینجا میفرماد اصل مروت حیاست، ثمره حیات چیه؟ عفته. عفت یکی از مظاهرش حجابه. شما مروت رو در جامعه افزایش بده با ریشه حیا، خود به خود به سمت حجاب ما میریم. نمیشه شما حیا رو تو جامعه از بین ببری، ارکانش رو تو جامعه سست بکنی. ببینید حیا رکنش کجاست؟ حیا کجا شکل میگیره؟ به من بفرمان دوستان، حیا کجا آموخته میشود؟ اول خانواده. امشب میخوام پرحجم حرف بزنم، شما کمک کنید، من دیگه توضیح ندم، سوال کردم جواب بیا. حیا ریشش تو خانواده است. تو خانواده حیا اگر نباشه، شما چرا انتظار داری مردم تو خیابونا عفت داشته باشن؟ تنهایی پای کامپیوتر عفت داشته باشن؟ چرا انتظار داری؟ پایه‌هاشو درست کن. آخه مگه ایمان و تقوا چقدر کار میکنه؟ مگه مردم چقدر ایمان دارن که علی رغم فرهنگ بی حیایی و نامروتی بخواهد چشم خود را نگه بدارد؟ نمیتونه، زورش نمیرسه. مگه شما چقدر انتظار دارید مردم ایمان داشته باشن؟ این دو امدادیه، باید یه مقدارشو فرهنگ آورده باشه بقیه‌شو دست دین. خب حیا تو خانواده چجوری از بین میره؟ مامان و بابا با هم دعوا کنن، بعد دعوا کنن، ما تموم شد دیگه. پسر با حیا باش، بابا رو بابا حال داره. این مامانش هم به باباش همینو گفته، باباش هم به مامانش بد برخورد کرده. هر که هر موقع حرف فحشی به دستش رسیده گذاشته تو ذهنش صادر کرده، اون حیا نذاشته. حالا ما چیکار کنیم؟ فیلم سازیم؟ تو اون فیلم تکیه کلامه، یعنی اصلا تیکه خنددار فیلم که همه منتظرن ببینن، این رفتار خانومه است. اون سریال طنز مثلا فرض بفرمایید، فرض کن شما تو اروپا داری یه مثلا سریال نگاه میکنی، سرنیستا برات ساختن نابودت بکنن، مثلا فرض کن که تکیه کلام طنز خوشگل فیلم اینه که این زنه برگرده به این مرده که خاک بر سر سلام فلان شده، مثلا اونم در بره و همه بزنن از دل خنده. اصلا یه شب این کارو نکنه این فیلمه فیلم نمیشه، همه منتظرن این دوباره بزنه اون در بره. خب این زشته، این کارو میکنی، خیلی این ریشه حیا رو داره تو جامعه میسوزونه. بله همه حجاب دارن از دم، دیدی که مثلا کارمندای اداره که حجاب دارن، همه خانوما تو فیلما حجاب دارن، بعد بعضی وقتا آدم کفرش میگیره، یه چیزایی میگه بعد میگن نگو، منم نمیگم. ایشون بله چادر سرشونه یا روسری سرشونه، شما مقررات شرعی رو رعایت کردی، ولی فرهنگ، حالا اسلام هم هیچی، ایرونیا خانوماشون قدیما زناشون به مرداشون چجوری احترام میذاشتن؟ این که رفت تو این فیلم نابود شد. اینا رو باید دقت کرد. تعصب فرهنگی که من میگم اینه، گروه امر معروف و نهی از منکر برای فرهنگ، یعنی این. اجازه بدید من مروت رو ببرم جلو همجوری بحثشو. مثلا نگاه کنید، میفرماید المروت و اجتناب و رجله ما یشینه و اکتسابه ما یزینه. الهی من دورت بگردم امیر المومنین با این کلمات قشنگه. میفرماید مروت یعنی چی؟ مروت اینه که یه آدم چیزی که زایعش میکنه انجام نده و رفتاری که به اصطلاح موجب زیباییش میشه انجام بده. این یک تعریف فرهنگی با ادبیات فرهنگی، با ادبیات غیر دینی، از یه عنصر غیر دینی. درست، دین مروت را تکمیل میکند، درست است، دین میتواند جوان مردی به کسی بدهد که بیرون از دین نامرد بوده است، البته کم پیدا میشود. لباسی نپوش که مسخرت بکنن، اصلا دارن کار میکنن. ببین تو یه لباس بپوش انگشت نما بشی، میدونید که تو اسلام هم همینو اضافه کرده بهش، میگه آقا لباسی بپوشی که لباس قومت نباشه. بگن این لباسشو حالا چه لباس خوب باشه چه لباس بد، جای تو جهنمه. دین همینو میگه، انگشت نما چرا بشی، معمولی باش، معمولی باش، یعنی مروت یه وجهشه. اصلا تو چرا این کاری میکنی زایه بشی؟ اصلا میان رسم میکنن، موسیقی میسازن، سبک میسازن، حالا من اسماشون هم بلد نیستم، حالا شلوار پاره پوشیدن، خب خیلی زشته. میان اینو مد میکنن، چرا مروت رو میخواد از بین ببره؟ توی کاریکاتوری من دیدم نوشته بود که مردای قدیم شلوارشون تقریبا بالای شکمشون بود کمرش، بعضی از مردهای جدیدم یه جای دیگری بود، حالا توضیح نمیدم چه کجا. این میخواد، این زشته، میخواد اینو مد کنه، اصلا لجش گرفته اینو مد کنه. این از چه خونه ای اومده بیرون؟ کی بهش این نامردی رو یاد داده؟ کی بهش این ناجوان مردی رو یاد داده؟ این مسائل رو باید با فرهنگ من اسمشو میذارم لوتیگری، فرهنگ مروت، اینو باید برطرف کرد، باید حمله کرد بهش. آقا این درست نیست. یا مثلا میفرماد المروعت و اسمون جامعون لسائر الفضائل و المحاسن، مروت یه اسم جامعی است برای همه خوبی ها. چرا اصلا شما میگید بعضی از خوبی ها؟ مروت یه هم چیزیه. یا المروعتو هم نقومن کل دنیعه دنیگه، میفرماید مروت مانع میشه از هر زشتی. حالا از بدید من اینجا یه بحثی هم میخواستم بکنم در صورت با فرهنگ سیاسی. رفقا بنده الان خدمت شما عرض میکنم، فرهنگ سیاسی ما، در واقع فرهنگ رسانه‌ای سیاسی ما، غالبا بویی از مروت و جوانمردی نبرده است. من به شما عرض بکنم ممکنه تو روابط انسانی ما خیلی مشتی و با مروت داشته باشیم، ولی تو فرهنگ سیاسی بعضی ها که خدا اگر قابل هدایت نیستن عذابشون رو انشالله زیاد بکنه و ریشه کنشون بکنه از فرهنگ این مرزبون، فکر میکنن تو فرهنگ سیاسی اصلا مروت جایی نداره. بابا نامردیه تو این حرفا داری در بارش میزنی، چرا اینجوری برخورد میکنی؟ شما یه ذره بخوای تو فرهنگ سیاسی مردونگی بکنی سکه یه پولت میکنن. اینها از بیدین‌ها بی‌شرف‌ترن. تو فرهنگ رسانه‌ای سیاسی شما نگاه کن، بعضی جاش نهایت نامردی، نهایت بی‌مروتی جاریه و اساس نرخ شاه عباسیه. یه ذره شما جوان مردی بکن اصلا میخندن بهت، انگار محل عرصه سیاست جای جوان مردی کردن نیست. رسانه ها، سایت ها، بعضی هاشون بعضیشون اصلا بوی از مروت نبردن، بو میفهمی استشمام نکرده جوان مردی رو. من بگذارید یه نمونه روایت برای شما بخونم. مروت چیز خوبیه، وقتی میاد تو اسلام حساسیتش بیشتر میشه. مثلا مروت یکیش اینه که آبرو کسی رو نبرین، عیبی دیدی بپوشونی، دیدی یک کسی عیبش آشکاره خودش حواسش نیست بپوشونی. بعد این میاد تو اسلام. من اینو یه زمانی توی دعای ندبه تو بخش مستقیم روایتشو خوندم، مناسبتم داشت که حالا خودتون میفهمید مناسبتش چی بود. این روایتو خوندم که امام رضا علیه السلام میفهمد کسی که از یه مؤمنی یه آتو بگیره، ما بهش میگیم آتو، یه عیبی رو بگیره یا یه حسنی، هر چی باشه، دروغ یا را دروغ که دیگه فاجعه است، یه حرف راستی رو که واقعا این آدم این حرف رو زده یا این آدم این خطا رو کرده، نگه داره براش یه روزی لو بده زایعش کنه. برای همین که نگه داری براش یه روزی لو بدی زایعش بکنی، من امام رضا با خدا عهد کردم دائما این آدم رو نفرین کنم، این آدم از ولایت ما اهل بیت خارجه. چرا نگه داشتی براش؟ چرا برش نگردش یه روزی لوش بدی؟ خیلی باید احتیاط بکنن. اگه کسی یه حرفی رو دید، بابا فلانی این حرف رو زده، اما من اینجا بزنم خراب میشه ها، شرعن نباید بزنه مگر اینکه بره ازش اجازه بگیره، بگه آه این حرف رو شما زدید، سوتی بزرگی هم هست، ما میتونیم علیهش سو استفاده کنیم، ولی شرعن چون ضایعت میکنه من نباید بزنم. میخوای بزنم؟ این یعنی جوون مردی، این والا به خدا دینم نمیخواد. آقا بره بپرسه، اصلا تو هوا میقافه میبره، تو هوا میقافه میبره. اصلا شما جرأت نمی کنی نه حسن کسی رو بگی نه عیب کسی رو بگی. یه عیب از کسی بگی میگی فلانی فلانی رو زد داغون کرد، اصلا پس هیچ عیبی رو نگو لالش. یه حسنی رو بگی میگه فلانی رفت اون وقت قش کرد تموم شد رفت، نمیشه گفت. فضای خیلی بدی شده. آقا من میخوام از دشمنان خط امام و رهبری بعضی هاشون تعریف کنم اگه جرأت کردم. یادتون هست حضرت امام، حضرت آقا وقتی که قطرهای زنجیری رخ داد فرمودن که یه چیزی شبیه به این که آقا قطرهای زنجیری رو به نظام منتسب نکنید، آقای فروهر درسته ماها رو قبول نداشت یا مثلا نظام رو قبول نداشت، یه تعبیر شبیه به این، ولی آدم نجیبی بود. چرا ما این کارو بکنیم؟ حالا ببینید مثلا همین کلمه نجابت رو آدم میخواد نسبت به یه ضد انقلابی بگه، با آدم چی میگن؟ اصلا من که اگه کسی از دشمنانمون نجیب باشه، یا کسانی که جریان‌های سیاسی هستن که ولی ما رو قبول ندارن، اصلا 2000 ولایت فقیه قبول ندارن، مثلا جرئت نمی‌کنم بگم این آدم ضد ولایت فقیه ولی نجیبه، میگم فلانی کشید اونور ضایعه، برو دیگه به درد هیچ چی نمی‌خوری. بیا این طرز برخوردای ماست، اجازه نمیدن تو جوان مردی بکنی، در حق تو هم جوان مردی نخواهن کرد. تو رو خدا جوانها جلوی ناجوان مردی در عرصه سیاسی و فضای سیاسی رو بگیرید. به قرآن قسم، به خدا قسم، راضی نیست خدا. اینجوری با درست کردن جنجال سیاسی نمیشه مملکت رو پیش برد. اینا جزو اصلاح طلبا هستن، عزم جهنمی. اینا جزو اصولگرا هستن، عزم نابود. تو رو قرآن احتیاط کنید. حتی به کسی برچسب اصولگرایی به معنای خاص کلمه یا برچسب اصلاح طلبی به معنای خاص کلمه نزنید و این دروغه ها رو هم باور نکنید. هر کسی رو خودش رو بشناسید، عیبی نداره هر کسی رو با رفقاش بشناسید، ولی به رفقاش محکومش نکنید. من رفیق دارم تو اصلاح طلب ها، من رفیق دارم تو حزب اللهی ها، به اصلاح طلب ها رای میدم. من رفیق دارم تو اصلاح طلب ها، گاهی به حزب اللهی ها رای میدم. اصلا این حرفا چی میزنید؟ به خدا قسم واقعیت جامعه این نیست. رفیق فابریک حزب اللهی دارم تو این انتخابات، میاد میگه که من به مثلا اون کسی که تو رأی ندادی رأی دادم. میگه میام چرا؟ میگه من بالاخره به یه عالم دینی بیشتر اطمینان دارم. مثلا من میگم خب من به ایشون رأی ندادم. خب میدونم تو به ایشون رأی ندادی، حالا من چیکار کنم؟ اینو میگم تو خراب شدی. آخه این چه حرفیه؟ حتی من وظیفه ندارم اون رو متقاعدش کنم که رأیش رو برگردونه. بله روشنگری اگه داشتم، اگه من پرسید، من سلیقه خودم رو اعلام میکنم. چرا ما اینجوری برخورد میکنیم؟ این معناش این نیست که قاطی این حرفا یه دفعه فتنه‌گرا رو ماسمالی کنیم بریم. نه، فتنه‌گرا یه قضیه قضایی براشون رخ داده، اونا دیگه از فضای سیاسی خارج شدن. من در مورد فتنه‌گر بعضی وقتا این صحبت‌ها رو یه شبیهش رو یه جای دیگه کردم، گفتن آقا از این حرفای شما برداشت میشه شما رفتی به سمت اونایی که میگن فتنه‌گرا رو باید آزاد کرد. گفتم جلل خالق، حالا اینم دیگه یه چیز بود جدیدی بود به ما چسبید، رأیت عوض شده. گفتم عزیز من فتنه‌گرا که الان تو فضای سیاسی جامعه نیستن، اونها یه حکمی دارن، حکم تقریبا قضایی حذف شدن، بعدش هم باید محاکمه بشن. اینا فتنه‌گران رفتن توی قوه قضاییه، به قوه قضاییه سپرده شدن. اون بحثش جداست. اصلا من اونا رو دیگه تو فضای سیاسی به حساب نمیارم. ولی یه کمی منطقی تر نترسید، هیچ چی رو از دست نمیدین. اونایی که بر دین خدا و پیامبر استوارن نترسن، هیچ چی رو از دست نمیدن. راحت باشید شما، هر کی خوبی داشت بگید، بدی هم داشت بگید. من از سایت ها و رسانه های حزب اللهی حتی تقاضا می کنم بیایید جریان هایی که خلاف شما هستن، مثلا یه جریان یه سایت مال یه حزب و گروهیه، یه جریان دیگه کار دستشه، خوبیشو بگو. مثلا از اون خبرگزاری بغل دستی که رقیبت انتقاد داری، آره هر جا خوبی داشت بگو. آقا خوبیاش داره زیاد میشه، شد 10 تا مردم میلنن اونوری. نه بگو، نه ترس، هیچی نمیشه، نه ترس، هیچی نمیشه، بگو دعتاش هم بگو. بعد اگه مردم گفتن خب از شما چرا با اون فرق میکنی؟ شما اگر آدم خوبی هستی، اونم که این دعتا خوبی رو داره، میگه آقا به خاطر این دوتا گرایشش من اونو قبول نداره. آقا اینجوری مردم گول میخورن میرن، مردم گول نمیخورن، نه ترس. هر سخنی طبق روایات از هر کسی ببری نقل بکنی که اصلا گفته اینو، دوستان و برادران سایتی و خبرنگار و اینها عرض یه بچه طلبه رو گوش بکنن که اون حرفو اصلا زده، ولی شما میدونی من این حرفو بزنم زایعش میکنم و اون قصد انتشار این سخن به این صورت رو نداشته، خب این اشکال شرعی داره. و مروت این است که اگر سخنی رو خواستی بگی که موجب ضایع شدن طرف بشه، باید بدونی اون اراده جدی داشته این حرفو بزنه. بله این آقا جلوی خبرنگار وایساده، خبرنگارم تابلو داره میفهمه کیه، اون میکروفون هم جلوشو گرفته. میگه بعضی میان تو راه هم من سوال میکنم یواشکی، بعد میرم میزنم تو سایتا. آقا من این حرفو به شما جواب دادم، شما نگفتید من میخوام بزنم تو سایت. خب این امانته، المجالس بالامانه، با مؤمنین نشست و برخاست میکنی تو جلسه چیزی میگی نباید بری لو بدی. یه حرفی رو خصوصی به من زده، من که نباید برم لو بدم که. خصوصی زده شرقش خواسته میشه خود من بمونه. حرفی رو از کسی نقل بکنیم با سوء ظن که دیگه اصلا اون حرمت شرعیش کاملا مشخصه. حرفی رو نقل بکنیم برای اینکه کسی رو خراب بکنیم که اون کاملا مشخصه. خیلی باید احتیاط کرد، خیلی باید مروت و نجابت رو حفظ کرد. اینا ما رو به کجا خواهد رسون؟ به اونجایی که خدا دوست داره. ما اگه با تقوا حرکت بکنیم، از تقوا هم کوتاه میایم، میگیم با مروت حرکت بکنیم، تمام روزنامه ها مروت داشته باشن، مثلا عیب دولت قبل رو بزرگتر از اونی که هست نکنن، حسن خودشون رو بزرگتر از اونی که هست نکنن، همه روزنامه ها طرفدار هر جریانی هستن بیش از اونی که هستن، واقعا رفتار نکنن دیگه، گفتار نکنن بیش از اون چیزی که هستن، انتقاد درشت‌تر از اون چیزی که هست نکنن. احتیاط رو خیلی سخته. من میدونم تو عرصه سیاسی بعضیا ظاهرسازی میکنن، باید این ظاهرسازیشو با مروت رعایت بکنی. ظاهرسازی میکنی ابی نداره، ما نباید به این سادگی حتی برچسب نفاق به کسی بزنیم که میدونیم داره ظاهر سازی میکنه. این کلمه نفاق که اصلا معمولا استفاده نمیشه، اون که هیچی، معمولا سخت استفاده میشه. حرف در این عرصه زیاد هست. من واقعا از شما عذرخواهی میکنم، دیگه بقیه بحث های در مورد مروت هم باقی موند. بعضیا عرصه سیاست رو خالی از مروت میپسندن، تا توش هر کاری میخوان بکنن، هر شارلاتان بازی میخوان در بیارن، هر کسی رو به هر جایی منصوب بکنن. من تا وقتی که رسما اعلام نکردم عضو فلان گروه هستم، شما حق نداری منو منصوب بکنی به عضویت اون گروه. من اگر حسنی رو درباره یک کسی گفتم، تو حق نداری منو جز طرفداران آن فرد منصوب بکنی. من اگر انتقادی رو از یک کسی کردم، تو حق نداری منو جز دشمنان آن و مخالفان آن بگی. مثلا یه انتقاد میکنی میگی مخالفان دولت. آقا مخالف دولت ما نیستیم، ما مخالف همه چیز نیستیم، ما یه دونه انتقاد داریم. شما نامردی داری میکنی اسمشو میذاری مخالفان دولت، یک جریان داری درست میکنی، ما از اون جریان نیستیم. اینا خلاف مروت سیاسیه، اینا باید درست بشه، اینا تو فرهنگ سیاسی ما باید درست بشه. امشب چی شد؟ دو فیلم با یک بلیت شد، دو تا سخنرانی در یک سخنرانی شد، ولی نمیشد این دو تا رو از هم جدا کرد. ما که نمیتونیم یه شب مستقل بحث سیاسی بکنیم و در مورد فرهنگ سیاسی صحبت بکنیم، و نمیشد از مروت و فرهنگ صحبت کرد از فرهنگ سیاسی حرف نزن. مثال هم که دم دست ما ماشاءالله ریخته الا ماشاءالله، خدا انشاءالله فضای سیاسی فرهنگ ما رو بهبود ببخشه. خارج از فرهنگ دوستان رو حالشون دارن روزه بخونم دیگه، یعنی من که روزه میخونم، ولی وقتی که به روزه میرسم از همه اون بحثای قبلی در میام بیرون. رفقا هم بیرون اومدن، بل کنیم اون بحثا رو، به کربلا برسیم. من میخوام یه آقایی رو به شما معرفی کنم، خارج از دین آدم باصفایی بود، هنوز دیندار نشده دلبر بود، تا دیندار شد دلربا شد. روزه شو تو ایام محرم خوندم، خیلی از من شنیدید حتما. اومد تو مسجد النبی مسلمون شد. من نمیدونم این آقا چه گلی داشت، از مسجد اومد بیرون، علی ابن ابی طالب علیه السلام خودش رفت پیش این آقا، فرمود من علی ابن ابی طالبم. علی ابن ابی طالب نیاز نداره خودشو به کسی معرفی کنه. این حسن و حسین دوتا پسرای من هستن، من داماد پیغمبرم، فاطمه زهرا دختر پیغمبر، همین دینی که تو الان اسلام آوردی مادر این دو پسر هست. خب آقا جون بفرمایید، اینقدر نگاه عاشقانه داره میکنه به امیرالمومنین که من نمیدونم چرا توی گفتگوی کوتاه همه نوشتن او عاشق امیرالمومنین بود. شاید منظورش این بود که او عاشق امیرالمومنین با یک نگاه شد. خب امیرالمومنین هم عاشق او شد. بعد حضرت فرمودن ما میخواییم با شما وصلت کنیم، فامیل بشیم، میشه؟ سر پا از این پدر و خانواده او خواستگاری کرد. آقا فرمود بله عزیز من، آقای من دخترامو میدم. دختراشو داد. دختری که شد همسر ابا عبدالله حسین نامش رباب مادر علی اصغر. این همه فضایل ها همونجا یه دقیقه به دست نیاورده، این مایه داشت از قبل، این جوون مرد بوده حتما، این نازنین بوده حتما. بعد اومد دین ای رو تقویت کرد، کندش به عرش رسوندش، شد چیزی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام بهش مراجعه کرد. امیرالمؤمنین فرمود من دوست دارم با شما وصلت بکنم. چه نوری تو اون خانواده دید. هرچی من میگم از فرهنگ تو این مایه هاست. حالا ما اگه نداشته باشیم خانوادگی و اصالتا اینجور چیزا رو، بعد از دین پیدا کنیم. خب حالا رباب مادر علی اصغر که دختر یک انسان با مروته، وقتی زینب هست میاد گریه بکنه شیون بزنه بگه وای حسینم، میگه نه من صاحب عزای حسین نیستم، جگرش آتیش گرفت سوخ رفت یه گوشه، از همه زودتر دق کرد جان داد در عزای حسین، اما جلو زینب کبرا نگفت وای حسینم، حسین رو تصاحب نکرد. این حسین تنها یک عاشق دارد، آن هم زینب است، من کنیز این خانواده. این دختر مرد با مروت و شریفی که امام حسین علیه السلام به عنوان همسرش به او به صورت خاصی محبت داشت و در تاریخ آوردنی که از بزرگان از نساء صدر اسلام ایشون به حساب میاد، ایشون میاد برای علی اصغر خودش گریه بکنه، برای حسین فاطمه امام زمانش گریه نکنه. من میگم نگید که رباب یه عمر نشست پای گهواره هی علی علی جانم گفت. نه، اگرم گهواره ای رباب گرفته باشه، گهواره رو تکان داده به بهانه گهواره که یعنی دارم برای علی اصغرم گریه میکنم، رباب کسی نیست علی جانم بگه. رباب همون کسیه که فکر میکنم صدا زد حسینم علی به فدای تو سر تو بالا بگیر، یک تیر کمتر به تو بخوره، هستی من به فدای تو. رباب رو ما اینقدر مقامش رو بالا میدونی. اگرم گهواره ای به دست گرفته میخواسته عزاداریشو پنهان بکنه، یعنی من دارم برای علی اصغرم گریه میکنم، من کجا حسین فاطمه و زینب کجا، ولی حتما زیر لب میگفته حسینم همه هستی من، همه دارایی من. یک سال زندگی کرد، دار فانی رو ودا گفت و در واقع در غم حسین به شهادت رسید. ما الان بعد از سالها، بعد از 20 سال 25 سال یه جوان شیمیایی به شهادت میرسه که الان دیگه سنی ازش گذشته، میگیم شهید شد. بله شیمیایی شده، این زخم در جان او اثر گذاشته، در ریه‌های او اثر گذاشته، الان این رو به شهادت رسونده، حتما هم شهید است، اجرش از بقیه شهدا هم بالاتره. آیا اگر یه زخمی جگر رباب رو سوراخ کرده باشه از دنیا رفته باشه، ایشون به شهادت نرسیده. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز. مروت و جوانمردی رو در فضای فرهنگی جامعه ما بیشتر بگردان. مروت و جوانمردی رو در خانه ها و خانواده های ما بیشتر بگردان. مروت و جوانمردی رو در فرهنگ سیاسی ما بیش از پیش قرار بده. سیاسیون جوانمرد ما مؤید و منصور بدار. خدایا در دو دنیا ما رو از اهل بیت جدا مگردان. در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. رهبر عالی قدر انقلابمون، بزرگ جوان مرد این انقلاب، خدایا مؤید و محفوظ و منصور بدار و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.
بیان معنوی نقطه های آخر.